معصومین المنتجبین.
حضرت فرمودند که قرآن وسیله ایست که شبهات رو برطرف میکنه، روشنگری میکنه و رمز و راز سقوط ملت‌ها را تبیین می‌فرماید. و بعد فرمودند که مردم در فتنه اند. و بعد فرمودند که علت این که در فتنه اند اینه که ریسمان دین رو بریده اند و ستونهای یقین رو متزلزل کرده اند، چرا که هیچ چیزی جز حقایق غیبی یقین آور نیست. به قول فیلسوف ها، اون چه ما حس می کنیم ما را هیچ وقت به یقین نسبت به اون محسوسمون حتی نمی رسونه. به قول شیخ الرئیس ابو علی سینا، علم ما به عالم محسوس زنون متراکمه است. زن یعنی گمان دیگه، یعنی ما گمانهای متراکم و پشت سر هم رو علم به خارج می نامیم. من ابدا نمیخوام حالا وارد این بحث بشم، یعنی این دیگه باید عزیزان رو به لطف الهی خوب آگاه کرده باشید که هرگز شما نمیتونید به خارج یقین پیدا کنید. حتی واقعا نمیتونید یقین پیدا کنید من اینجا نشستم، خواب و خیالش از کجا که واقعا نمیتونید، احتمالش زیاده که من اینجا نشسته باشم، اما یقینی نیست. چون شما تو خوابم ممکن است یه خواب ببینید بنده را نشسته، اما شما هم دارید گوش میدین، بعد خواب به این اعتبار منظورم. اصلا جایگاه یقین ارتباط با عالم غیب است که اتحاد با جان ما دارد. ولی بالاخره با همین ارتباطات حسی زندگی میکنیم، طوری هم نیست. کسی نباید شبهه کنه. خب اگه مثلا ما شک داریم که این آبه، خب نخوریم. نه، اینا نمیگن، میگن تو نمیتونی مثل این که خودت خودتی و هرگز اصلا تصور شک هم نمیتونی بکنی فکر کنی این آب آبه است. بله، با علمی که این آب آبه است باش برخورد میکنی، میخوری. نمیخوام واردش بشم، ولی اون طرف قضیه رو التفات بفرماید که جای این که اون بعد یقین خواه ما قانع بشد غیب است. ما دوست داریم که یقین داشته باشیم. اینجا حالا مثلا ما احتمال زیادم که میدیم این آبه که الان اینجا هست بخوریم و اینا، خب بسه. احتمال زیاد میدیم که اصلا بیداریم، حالا تو این بیداری داریم حرف میزنیم، شما هم دارید گوش میدید، خب طور نیست. اینا خطرناک نیست اگه یه وقت غلط هم درآد. حالا غلط درآد که شما الان اینجا نشستید و این کت شماست و این لباس من است، حالا چی میشه؟ بحث بر سر اینه که انسان شدیداً یه بعدی دارد که قضای اون بود یقین است. یه بودی دارد که مثلا چشم من قضاش نیست که چیزی باشد ببینم، یه منظره قشنگی باشد قوه بینایی من خوشش میاد، یه صوت قشنگی باشد قوه شنوایی من خوشش میاد. یعنی یه صوت خوب غذای قوه شنوایی من است، اما غذای قلب من این نیست که دلم رو بسپارم به این فرش. در واقع بد غذایی است برای قلبم، اما برای اینکه روش بشینم بدنم سطمه نخوره خب خوبه. اینه که میگن غذای قلب یقین است و به چیزی که یقین میشه پیدا کرد اگه قلب را وصل کنیم غذا بهش دادیم. به پدیده های عالم حس نمیشه قلب را وصل کرد، بکنیم قلبتون را غذا ندادید. خب حالا اون طرف قرآن کتابی است که ما را متوجه حقایق میکند که قلب یقین خودش رو میتونه به دست بیاره. انشاءالله حتما نیاز ما. این که میبینید ما گاهی سرگشته، این دیشب عرض کردم به دوستانی که اگر ایمان بخواد پایدار بشه باید از مرحله عقل به مرحله قلب و رؤیت برسه. گاهی دوستان مثلا قصه میخورن، دغدغه دارن که چرا این ایمانشون اون نشاطی که اول داشتند و بهشون نمیدید، چرا این ایمان و حرارتی که میخوان ندارد، برای اینکه سیرش ندادیم، در حد تعقل نگرش داشتیم، فهمیدیم خدا هست، فهمیدیم جهنم هست، خب باریکالله که فهمیدیم، اما ندیدید که جهنم هست. لترون الجحیم کو، علم الیقین کو، عین الیقین کو. در واقع عین الیقین منظورم است. پایداری ایمان نیست که قلب قضای خودش را گیر بیارد بعد از اینکه عقل سیر خودش رو کرد. پایداری ایمان به رؤیت عالم غیب است، نه به آگاهی از عالم غیب. خب حالا جامعه اگه سقوط شروع شد چطور میشه؟ دیگه یواش یواش قلب از میدان میفته. شما مثلا در زمان طاغوت، زمان شاه، اگه دقت میکردین بیشترین برنامه های مذهبی در حد استدلال بود، به این دلیل، به این دلیل خدا هست، به این دلیل قیامت هست. اصلا جامعه گرفتار این بود که هنوز مشکل داشت که ثابت بشه براش خدا هست یا نیست، قیامت هست یا نیست. اما اگه التفات فرمودین تو این انقلاب به لطف و کرم الهی اصلا اینا همش حل شد. بچه های جنگ و جبهه، تو اون فضای جنگ و جبهه اصلا دیگه این سؤال نبود. چرا این سؤال نبود؟ برای اینکه چیزی بالاتر را افراد میخواستن. دیگه بحثی نبود که خدا هست و قیامت هست، طلب این بود که خدا را با قلبشون حس کنن، با قلبشون معاد رو ببینن، قیامت رو ببینن. هر وقت خواستین ببینین جامعه در حال صعود است یا سقوط، ببینین طلبش چیست. اگه طلبش اینست که به چه دلیل قیامت هست، این جامعه هنوز خیلی اوف کرده است. شما باز اگه دقت کنید همین حالا بعد از این چند ساله که از جنگ گذشت و مردم اون شور ایمانشون کم شد، حالا سوالها دوباره سوالای شبیه زمانهای قبل از انقلاب است که آقا به چه دلیل قیامت هست؟ یعنی بیچاره ها گیر کردن در بودن و نبودن غیب، نه در دیدن و ندیدن غیب. جامعه سالم جامعه است که همه دغدغش این است که یهو از دیدن غیب عقب نیفته. چرا؟ مقصد اصلی انسان یقین است. وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، یعنی عبادتها برای یقین است. یقین قضای حقیقی انسان است. چرا؟ چون حقیقت انسان قلب انسان است. یقینم قضای قلب است. هر وقت دیدین دغدغه دون اینه که هنوز رؤیتی، شهودی، حسی از عالم غیب ندارید، خوبه، این جهتگیری درست است. این دغدغه مؤمنین واقعی است. این دغدغه انسان در راه است. اما اگه دیدید اصلا یقین نمیفهمی، گیره دیدید که خدا هست یا نیست، قیامت هست یا نیست، این انسان محجوب است، این انسان افتاده است بیرون، باید خودش بیاره تازه درون. این آدم هنوز اصلا در جاده نیست. کسی که در جاده است با حجاب‌ها می جنگد که حجاب‌هاش برطرف بشه. اما کسی که در جاده نیست با سنگلاخ‌ها می جنگد که تازه بیا تو جاده. حضرت می فرماند که در شرایط دوری از قرآن دیگه یقین ستون‌هاش متزلزل میشه. جوان و افراد جامعه مشکلش این است که اصلا خدا هست یا نیست، قیامت هست یا نیست، خدا را کی درست کرد، چرا قیامت هست. ببینید تمام این سوال ها سوال انسانی است که به کل از جاده بیرون است. نمیگم چرا سوال هست، خب باشد، خب باید جواب داد، اما میگم که چی شده است که این سوال به وجود نیست. شما فکر نکنید این بحثا، انشاءالله خدا کمک کنه جایی مفصل عرض کنیم. اینجور نیست که فکر کنید جامعه هوشیار متعال جامعه است که خیلی سوال داشته باشه. جامعه گرفتار وهم اونه که نمیتونه سوالهاش رو در بستر آرامش قرار. من یه مثال میزنم چون دلم میخواد اینا مفصل یه جا بحث بکنیم انشاءالله. شما اگه کل این ساختمان دستت نباشه، هر قسمتش رو میپرسی، آقا درش از کجاست، کجا نماز بخونی، طرف زنا کجاست، طرف مرد کجاست، قبله کجاست، تمامش سوال است، برد تکه تکه سوال است. چرا؟ چون چیزی دستت نیست. اما اگه کلیات ساختمان دستت بود، سوال نداری. اگر اندیشه جوان ما یه اندیشه جامعی بود، خیلی راحت سیر داشت. نه سوال زیاد. سوال زیاد صفت غرب پشت کرده به دین است. مثلا میدونین که در دو مرحله تاریخ جامعه پر سوال شد. یکی در زمان سقراط و افلاطون و ارسطو که به دین پشت کردن. دوره قبل از سقراط دوره اسطوره است. دوره قبل از اسطوره دوره دین است. دی اسطوره یعنی دینی که آلوده به خرافات شده. سقراط ظلم کرد، نیمد مردم رو برگردوند به دین صحیح، کاری که امام رحمت الله علیه کردن دا باید میکرد. اگه برگردونده بود مردم رو به دین صحیح، خب مردم هزاران سوال نداشتن. سقراط جامعه پرمسئله را خواست جواب سوالاش بدید. اینه که اصلا مشهور از این روش سقراطی، روش سوال برانگیزاندن است و سوال جواب دادن. عرض میکنم این حرف من اگه در یه جایی که فیلسوفا باشن بزنم سنگسارم میکنم، ولی رو حرفم خوب اگه روش فکر کنید اونجا من زیر این سنگسارا به خوبه به لطف الهی جواب میدم. روش فکر کنید که این پوز دوران فلسفه غرب که میگن آقا رشد و تعالی آتن به این بود که جامعه پرسوال بود، راست میگن. شخصیت فلسفه به این است که سوال جواب بده، باریکالله. اما شخصیت دین این است که انسان را اونچنان متعالی و بصیر میکند که دیگه سوال نداره، فدای دین برم بشم. اگر فلسفه نبود این سوالهای این جوانها، خب جواب داده نمیشد، بد بود. سقراط خوب کاری کرد جواب داد، بد کاری کرد که به آبش خور دین جامعه را بر نکرد. به بهانه این که دین خرافی شده است، راست میگفت دین خرافی شده است، دوره اسطوره بود، خب باید دین رو احیا کرد، نه اینکه دین چون خرافی شده است دین رو حذف کرد. دوره سقراط و افلاطون و ارسطو دوره حذف دین است. بعدش خب میدونین که بالاخره اومد و مسیحیت 2500 سال، یعنی 1000 سال جامعه غرب رو اشغال کرد. دیگه جامعه دینداری است، خب سوال نداره، بیشتر عبادت داره. تا دوره رنسانس شد، دوره پشت بدین شد، دوباره بمباران سوال ها. این که بعضیا میگن آقا غرب فرهنگش فرهنگش که سوال زیاد داره، راست میگن، راست هم میگن که وظیفه این است که خب جواب بدین، ولی اینه سوال نمی کنن که چرا این همه سوال داره. شما اگه توی شهری کوچه پس کوچه‌هاش هم باید بپرسید، این نشونه چیه؟ نشونه است که شما خیلی رشیدید که سوال داری، یا نشونه این است که هیچی بلد نیستی، یه جوری تو این شهری که هیچی دستتون نیست، هیچی دستتون نیست. بحث کردن بحث مفصله، ولی دلم نیمد که حالا که خدا این نکته رو به ذهنم انداخت بابش رو برای ذهن عزیزان باز نکنم. همین جاست که میخوام عرض کنم بچه‌ای که ناخودآگاه روح غربی به ذهنشون بخورد، میبینید پر سوال میشه. و اگه بدبینانه نگاه کنم میبینید که اصلا نمیخوان جواب بگیرن، همینطور میخوان سوال کنن. اگه سوالشو جواب دادی از یه زاویه دیگه دوباره حمله میکنه، میخواد روح تعارض خودش رو اشباع کنه، نه روح تعادل خودش رو احیا کنه. روش کار کنید. به هر صورت، به هر شکلی در جامعه‌ای که قرآن مهجور بشد و یقین متزلزل بشد، سوال‌ها برخواسته میشه. یا حالا من کار ندارم سوال‌ها برخواسته میشه، نه، جامعه بی یقین جامعه‌ای است که یک بعد اساسی انسان اشباع نمیشه. و حضرت می فرماد چقدر عجیب است، تزعزعت سوار الیقین. میگه عزیزان مردم به جهت پشت کردن به قرآن در فتنه افتادند، و چون در فتنه افتادند و تاریکی اونها رو گرفت و کورانه به هر دری میزنن ما تو کوران عصاها میزنیم، دم به دم قندیل ها را بشکنیم، یقین از بین رفت، یقین از بین رفت. و اختلف النجر و اصل مختل شد، در اصل اختلاف ایجاد شد. اختلاف میدونی یعنی چه؟ خلفه یعنی چیزی جای چیزی را گرفت، چیزی که اصل بود یه چیزی دیگه جاش رو گرفت. خودتون ببینین دیگه، وقتی قرآن از جامعه بره چیزای اصل میشه که اصل نیست، بریششون میخوان. یعنی چی؟ این همه این براش این مسئله مهمه که اصلا مهم نیست. خیلی عجیبه، جامعه نمیدونه چی را از دست میده وقتی که افق قرآنی رو از دست داد. دقیقاً بر چیزهای پافشاری میکنه که اصلا باید پافشاری نکنه، و بر چیزهای پافشاری نمیکنه که تمام وجودش رو باید خرج کنه. شما خودتون ببینید، پافشاری برای اینکه مثلا دولت اسلامی ما همه ما را اونچنان در برنامه سوم مرفه کنه که ناودونه خونمون طلا بشه. حالا چه چیه؟ آخه ناودونه طلا چه فرق میکنه با ناودونه آهنی برای اینکه آب بده؟ نه آقا، باید این کارو بکنه. شما ببینید این اصولی که مردم میخوان به دولت تحمیل کنند، اون اصولی است که امام در آخرین پیامشون خواستن مردم روش تاکید کنن. امام فرمودند که مردم نباید دولت رو اونچنان در فشار بگذارند که از وظیفه اصلیش که صدور انقلاب است به جهان غافل بمانند. یعنی وقتی فضا قرآنی است، همه دلشون میخواد قرآن همه جا شایع بشه، چون مزه شد چشیدن دیگه. وقت خب نمیشه، دولت هم که باید مردم را راضی کنه. خب مردم بهش رأی دادن، خب بیچاره باید مردم را راضی کنه. مردم هم که اصلشون چی شد؟ که ناودون خونهاشون طلا باشه. نباشه خب دیگه رأی بهش نمیدن، به یکی رأی میدن که ناودون خونه رو طلا کنه، همه چی میریزه به هم. نمیدونن اگه اصول اصلی رو ازش غافل بشن، ناخودآگاه خودشون کسی را میارن رو کار که طلب اون کس طلب هوس مردم است، نه تعالی مردم. حالا چی کار کنید؟ مثلا حالا هوس مردم را ارضا نکنه دیگه بهش رأی نمیدن، اینجوری میشه. حالا چند تا دولت و وکیل متعهدن که ماوراء هوس مردم، حالا بگن نخه ما وظیفمون انجام ده. نمیشه آقا، یعنی نمیشه. حالا بعدا نهج البلاغه بیشتر کمکتون میکنه، یه وسعت تحلیلی خوبی بهتون میده به لطف الهی. نه اینجوری نیست. اگر امیرالمومنین حاکم یه ملتی باشه، ملت طلبشون طلب قرآنی نباشه نمیشه. امیرالمومنین میرد یا میبرندش یا بهش رأی نمیدن، یکی میرن که طلب هوس اینها رو اشباع کنه. اینه که همیشه اینه بدونید، مردم را باید اصلاح کرد تا همه چی اصلاح بشه، و فقط هم امیدتون به این مسجد باشه. یعنی مسجدا مردم اصلاح میکنن، اگه دازه به اصلاح بکنن. نمیخوام بگم همه مسجدا این کار میکنن، ولی تنها جایی که امید هست همه مسجد. بقیه جا فوقش دیگه همینه دیگه، سقراطوار عمل میکنن، جواب سوال اعتراض‌آمیز میگن دیگه. دانشگاه خوب خوب ما، کلاسای معارف ما، مگه چیکار میکنه؟ هیچ وقت دیگه بنده ادعا برای شما بکنم بد نیست، بدونید من با سابقه ترین، یعنی دومی هم نداره توی اصفهان و تو بقیه شهر، اونایی که رقیب من بودن رفتن از این اصفهان، با سابقه ترین معلم معارف استان اصفهان،
یکی دیگه هم با من بوده است، اون همه تهران است، پس بنابراین من میشم تنها. خب حالا من به شما میخوام عرض کنم، نه خیلی آقا، در دانشگاه ها جواب سوال ها را میشه داد، ولی اصلاح انسان جای دیگه است، فرصت جای دیگه است. خوبه نه، حالا بگو خب این کار رو بکنیم یا نکنیم، که حتما باید بکنیم، اما اینکه قانع بشید و بگون خب اون بنده خدا گفته بود چی؟ گفته بود آقا اصلا این همه مسجد میخوام چی کار؟ آقا مدرسه ها دیگه قال صادق قال الواقع میگن دیگه، مسجد خیلی مهم نیست، مثلا مدرسه مهم است. نه آقا، مسجد اصل است، مدرسه فرق است. مدرسه خوبه، اما قال صادق قال الواقعی که تو مدرسه عادی و دبیرستان و دانشگاه میگن اصلا عالمش عالم دیگه است. بحثش اینجا است. و تشد تطلع خیلی تکون دهنده است دیگه، حرف چی میخوان. فرماد وقتی که قرآن بره فتنه جامعه را فرا بگیره، امر متشتت میشه. متشتت که میدونی یعنی تک تک، یعنی هر کس یه سازی میزنه، یعنی کسرت سلیق، کسرت یعنی پلورالیسم اعتقادی. نگود که پلورالیسم ما باش چطوری برخورد کنیم، بگو چرا درست میشه توی جامعه. یعنی تشتت الامر، امور متشتت، یک دلی، یک هدفی، یک سلیقه‌ای، یک مقصدی، یگانه که از بین میره. تمام میشه. میگه تو چشم دا باز کن ببین این همه احواء سرگردان، هوس‌های متکثر ریشش کجاست؟ ریشش این است که قرآن رفت. هر چه قرآن بیشتر بره کسرت سلیقه ها بیشتر میشه، کسرت سلیقه ها خب میشه به جایی برست، خب با هم دعواشون میشه. بالاخره وقتی من غیر شما فکر کنم، یا قرآن هست که ما را جمع کنه، که خب قرآن هست، اگه نباشد یعنی چه من و شما کنار بیان؟ مثلا میشه؟ یخته التفات بفهمن. ما گاهی وقتا آرزوهامون را فکر میکنیم، اگه آرزو داشته باشیم واقعا میشه. آدم که ایشالله مردم یک هدف میشد، خب ایشالله که دلیل نمیشه که بشن. شما ببینین علت کسرت سلیقه چیه؟ پس هیچ وقت امید نداشته باشین این کسرت سلیقه به وحدت برسد، الا اینکه اون که عامل وحدت از وسط باشه. شما میخوان قرآن وسط نباشه، ولی میگن آقا این جناها یه جوری مثلا با هم رفیق بشه. نمیشه که، نمیشه. شما اگه روزنامه ها تو نور قرآن درش جاری بشه، خبر از وحدت میدم. اگر مردم ما، معلمین ما، دولت مردای ما نور قرآن درشون جاری بشه، تشتت امور میرید. این که من نظرم اسم مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو این نکته تو همین فرمایشاتشون روز عید قدیر تأکید کردن، خیلی نکته خوبیه که مردم این زایعه را بشناسید. یه زایعه ایست که سوء ظن به هم در جامعه حاکم شده است. خب حالا من و شما وقتی بیماری را شناختیم باید به فکر درمان، به فکر درمانش بودن، یعنی مردم را به قرآن وصل کنید تا این تشتت امور به وحدت قلب ها برسد. غیر این که راهی نیست که. حالا مثلا بیان میگم آقا در این تشتت سلیقه کنار هم بیاید، حالا روش فکر کنیم. من نظرم است این یه تئوریه وهمی است، عملی نمیشه، ابدا نمیشه. الا این که در بعضی موارد که یه کسی پیدا میشه که برای دوتامون خطرناک است با هم متحد میشیم اونا میکشیم، دوباره شروع میکنیم با هم دعوا کرد. اما یه راه خیلی بهتری هست. شما ببینید مؤمنین اگر هم یه گرایش های مختلفی داشته باشن، این گرایش ها تشتت امور نمیاره، ولی هرچه از ایمانشون کاسته بشه این تشتت امور سریعتر و شدیدتر میشه. یعنی امام رحمت الله علیه این جمله رو چند بار فرمودن که اگه پیامبرا همه با هم جمع بودن هیچ وقت اختلاف نبود. چرا؟ چون در محور پیامبری خدا حکومت میکنه، که این قرآن مظهر اسماء الهی است دیگه. بشین این اختلاف هست، پس یخد اختلاف هم بده. این که در تابستان خیلی حرف خوبی فرمایشی بود از مقام معظم رهبری که من قبول ندارم اینا خطه، اینا حواس. آقا ما این خطیم اون این خطیست؟ نه، اینا حواسیست. اما حالا یخت حواس یخت خطرناکیست. ما از اول انقلاب این یخت حواس رو داشتیم، اما هرچه ایمان ضعیف شد این تشتت شدیدتر شد. حالا یه خورده ایمان ضعیف باشید یه تشتت هست، ولی اینقدر دریای ایمان وسیعه که چیزی نیست که ایمان غلبه داره بر این تشتت. ولی هر چه ایمان ضعیف بشه این تشتت زیاد میشه. به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم بابا جان برو بگو با ما هم تو را دوست داریم هم رقیب داریم، به ما چه که شما همو دوست ندارین؟ والا ما دو تا دونه دوست داریم. ما میبینیم تو یه بچه مسلمانی بسیجی اهل انقلاب و دوست داریم، اون آقا یه بچه آقای مسلمانی مؤمنی اهل دینی خب دوستش داریم. ما به قلبمون که رجوع میکنیم شما دوتا رو ما هر دوتونه دوست داریم. خب به من چه که شما همه دوست ندارین؟ ببینم شما همه دوست ندارین منم بیام مثل یک شما بشم؟ خب نه، من ببینم تو خوبی؟ خیلی هم خوبی داری، اونم خوبه خیلی هم خوبی داری. والا قسم خوردم گفتم خدا میدونه ما این دوتا رو هر دوشون دوست داریم. به قلبمون که رجوع میکنیم اشهد و بالله هر دوشون خوبه. مشکل خودشون است که نمیدونم چرا یکیشون یکی رو دوست نداره. این آقای انصاری از امام نامه خیلی خوبی نوشتن، آخرای عمر امام بود، خیلی نامه خوب. که ای امام عزیز، امام عزیز این دوتا گروه کدوماشون خوبن؟ امام فرمودن هر دوشون خوبن، ما هر دوشون مسلمان میدونیم. در قلب امام خب خوبیای این خب خوبه، خب باید دوست داشته باشه. امام میشه خوبیا رو دوست نداشته باشه؟ خب تو قلب امام اینام که خوبن، خوبی دارن. اگه قلب امامی آدم پیدا کنه نمیتونه خوبا رو دوست نداشته باشه. بدیاشون هم که مال خودشون است، به ما چه؟ خوبیاشون ما میبینیم. این گروه بیچاره نمیتونه خوبیای این گروه ها ببینه، خدا هدایتش کنه. این گروه هم نمیتونه خوبیای این گروه. به من چه؟ چرا من که میتونم خوبیای این دوتا را ببینم نبینم؟ به اندازه ای که از قرآن، البته ممکنه است یه جا برسن که هیچ کدومشون دیگه خوب نباشه. بنی العباس و بنی امیه دیگه هیچ کدومشون به درد نمیخورده، خودشون میدونن. اما اگر که هنوز به اون تشتت نرسیدن، خب ما باید دوستشون داشته باشیم و تازه خدا نکنه برسن. پس برید رو این نگاه که تحلیل کنید اختلافای جامعه ریشش کجاست. از نظر فلسفی هم که میدونیم، حالا ما نمیخوایم بحث فلسفی شه بخونیم، خدا احد است. احد مقامی است که تمام صفات مستحلک است در مقام ذات. حی قیوم قدیر همه حی است، ببخشید همه احد است. خب هر چه از مقام احدیت نازل بشی خب کثرت شروع میشه. خدا احد است،
خب هر چه نازل بشی کسرت شروع میشه. پس این عالم ماده که مرتبه پایین ترین وجود است، مرتبه کثیرترین واقعیت است. قلبم همینطوره. اگه شما دیدید که نمیتونید عیالتون رو، نقصاش رو طوری ببینید که وحدت و محبتتون از بین نره، بدونید که شما خیلی اومدید پایین، عکسش کنید. یعنی تو این ضعفی که تو عیالت میبینی، خب امام رحمت الله علیه هم ممکنه تو عیالش میدید، اما امامی که قلبش قلب وحدت بود، اونچنان به این عیالش علاقه من بود که این نقص جزئی اصلا مانع محبت نمیشد. قلب اگه دریای وحدت شد، همه کسرت ها را مستهلک میکنه. مگه حی غیر علیم نیست؟ حی یه معنا میده، علیم یه معنا، اما در مقام ذات خداوند چی؟ همه هست، اما خداست که خداست. شما اگه دیدین تحمل تفاوت نظرتون رو با عیالتون ندارید، گفتم کفر نه، یه وقت مثلا عیال شما کافره، دوره جون اخی که نیست که میسا، اما تحمل تفاوت نظر رو نداری، به ایمانت شک کن. یعنی قلبت قلب توحید نیست. اگه دیدید خوشا به حالتون که دیدید نه، قشنگ میتونی این تفاوت ها را بپذیری. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه بدون قلب توحید. قلب توحیدی قلبی است که گرفتار تشتت امر نیست. شما حالا خودتون رو امتحان کنید، اگه دیدید نه این بچه مسلمان ها را دوست دارید، گله باشون دارید، مثلا نه گله داری که آخه مرد حسابی، این حرف که تو میزنی حرف دشمنه، گله داری اما محبت هم داری، بدون این قلب هنوز توحیدیست. اما اگه دیدی به اندکترین منفی که در رفیقت دیدی یک جبهه میگیری که انا خیرون منک، بدون شیطانی. تشتت امر اولین نمودش قلب انسانست. نمیتونه شما مثلا گاهی مثلا حالا خواهر شما، نمیدونم برادر شما، همسایه شما، حالا مثلا خواهر شما یه اشتباه کوچولو خال داره، چه خبر است بابا، مسلمونه، روشا میگیره، حالا نمیدونم مثلا این جورابش به نظر تو یه کمی مثلا نازک است، خب این که حالا دیگه تمام شد، اینشون مثلا لخت و پتی شده اومد وسط خیابونو، دیگه تو کافر شدی یا میخوایی مردم جوانا رو جذب خودت بکنی؟ اینا چیست اینجوری با آدم رو برخور؟ این قلب محبت و توحید نیست، چون توحید محبت است. خدا که عین وحدت است، عین کمال است، عین محبت است. شما گاهی، من واقعا عرض میکنم، من میترسم روز قیامت گیر باشم، خدا میداند که این جمله را نگم، من واقعا وقتی دقیق میشم به قلب مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی، میبینم یک قلب توحیدیست. خب این قلب یه قلبیست که خداوند منورش کرده است، که در این حرص زیادی که از بعضیا میخوره که دارند گاهی تیشه به ریشه انقلاب میزنند، ولی اون محبت به اینها هم در ایشون هست، یه سر ریسا. من خالا ما واقعا اینجور نیست، من خودم نیستم اینجور، من گاهی یکی را که میبینم حرف دشمنو میزنه دیگه دشمنش میبینم، خب بده یه کلمه حرف دشمنو زد، اولا نمیدونه، تازه بدونه دم از یه جهتی میدونه. پیروز یکی از اصلا خدمتشون بودیم، من همینطور عرض میکنم مثلا فلانه آقا میگن آمریکایی نیست، گفتم نه، گفت آخه اینقدر هم سنگ مراوده با آمریکا رو به سینه بزنیم. خب گفت خب باشه ببینید چه جهتی میزنه. این غیر اینه که همه بدیای آمریکا رو میگه خوبه، اینو نمیگه آقا. این یه تحلیلی داره، حالا تحلیلش به همه اندازه که غلطه خب غلطه. میگه مثلا آیا این روبروی مقام معظم رهبری؟ نه. خب آقا آقای رهبری بابا از اون زاویه که مقام معظم رهبری میگن این از اون راه زاویه مقابله نمیکنه. خب اینا رو دیدن و فهمیدن خیلی مشکل است. قلب باید توحیدی باشد که آدم بتونه ابعاد سخن و سکنات و حرکات اشخاص رو جا خودش پیدا کنه. ساده ترینش خونه دونستی که شما این چقدر قبول دارین که بی خودی با عیالاتون در میافتید، با بچهاتون در میافتید، با خواهر و برادرمون در میافتید. علکیه، علک خیلی علکی. حالا نگون که نه، نگاه کنیم ببینید علکی. گاهی آخه شیطون که نمیذاره مون نخه، هم با ماست. ایشون این کارو کرد، میخواست این کارو بکنه، بعدم این کار میشد، بعد این نتیجهشو بابا صاحب کو اینا چه میگی؟ والا این طور نیست. شما حالا به همین زنه که فوکلیه که یه ذره مو باش بیرونش پیشنهاد کن، یعنی چند درصدشون فکر میکنید که اگه رژیم شاه بود اینا بیش از این موباشونا نشون میداد؟ من نظرم است 90 درصدشون همینقدر حاضرن نشون بدن. اگه بهش پیشنهاد کنی مثلا توی کشور آمریکایی مثلا بگو خانم رو سر دولت، نه همینقدرش برمیاد. یعنی اینجور نیست که اینا اونقدر بی حیا باشن. بشر آخه میدونی که عفاف ذاتی انسان است. عفاف که میگم همه چیز دادن مثال عفافه، این اشتباه میکنه که اینقدر داره عفافش ها ضربه میزنه، ولی همینقدر میخواد ضربه بزنه. عده قلیلشون خب نه، همینا که حالا قر میزنم اگه اصل انقلاب به خطر بیفته همچی چهار دست پای این انقلاب رو میگیرن و اینجور نیست. حالا باید و من نظرم از مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی اینا رو میبینن. این که من میگم این گروه های تندی که به جون هم افتادن، خدا کمکشون کند از این چنگال شیطان نجات پیدا کنند. برای همینه که اینا روح بدیه که همدیگه را کافر میبینن. خب حضرت میفرماد ریشه تشتت امر چیه؟ دوری از قرآن است. راوم همین است، برگشت به قرآن، برگشت به هیچ راهی دیگه نداره. بیش از اینا حرف است، به خصوص این مسئله ای که ما عزیزان خواهش میکنم این التفات داشته باشین، ما به پولاریسم عقیدتی مهر تأیید نزنیم، تحلیل بکنیم. ما نباید بگیم آقا منطقی است که عقیده های زیادی در جامعه باشد. ابدا این طور نیست. اگر پیامبران بودن هرگز عقیده های متکثر نبود. نگو به من که خب پس چرا پیامبر همه یه دین نبودن؟ اون به جهت شرایط اجتماعی است. تمام پیامبر اگه زمان عیسی علیه السلام میمدن دین مسیح را میبردن، تمام پیامبر اگه زمان موسی علیه السلام میمدن دین موسی را میبردن، ولی خداشون اهل اختلاف نیستن. یعنی شما تأیید نکنید که آقا پلورالیسم نتیجه منطقی یک جامعه بزرگ است. ابدا اینطور نیست. کثرت عقیده نشانه دوری از منبع نورانی وحدت است. اما اینکه حالا این کثرت عقیده را تحلیل کنیم، درست برخورد کنیم یه بحث است، تأیید کنیم خیلی خطرناک است. امروز متاسفانه گاهی آدم میبینه تأیید میکنه. اون آقایی که مثلا میاد بحث صراط های مستقیم را میکنه، یه وقت به عنوان یه پدیده اجتماعی میگه آقا این یه پدیده است در قرن امروز، مدرنیته اینا داره. منم موافقم باش که این هست، امروز هستی. اما اگه بخواد بفرماد که هیچ عقیده حقی نیست که همه باید به اون وضع بشن، این خیلی ظلم بزرگ است. نه دلیل فلسفی، نه دلیل دینی، هیچ دلیلی نداره. نه عرض میکنم هیچ دلیل فلسفی و هیچ دلیل دینی نداریم، الا اینکه وضع موجود اینطوریست پس حق است. اینم که نشد حرف. یکی از روش هایی که ما میبینیم همین، میدونیم که بیشتر امروز دنیا تحت تاثیر هیوم است، دیوید هیوم. امروز بخواید و نخواید دنیا تفکر هیومی داره. هیوم جملهش همین است: هر چیزی که هست همون آرمان ماست. به قول کاپلستون میگه هیوم انسانی که به آرمانهای برتر از زندگی روزمره نظر کند نبود، اون چه زندگی روزمره بود رو حق میگرفت. خب این بده، یعنی چون که خب این که عرض کردم مال هیوم است، حالا بعد تو دانشمندای خودتونو، حالا اگه لغت دانشمند درست باشه، بعضی از این متفکران معاصری نمیبینیم، یعنی واقعا هر چه وضع موجود است به جهت اینکه وضع موجود است حق است، چی نگفته است. اما چشممون رو ببندیم و وضع موجودم نبینیم، خب اینم بده. نمیشه که ما باید واقعیت های اینه دیگه، سلیقه ها هست آقا، این سلیقه ها را. این خیلی صفت بدی است که بعضی بچه های مذهبی تحمل این حرف را ندارن، سلیقه ها را ندارن. واقعیت است آقا، بشین حوصله کن، برنامه میریز که خودتا و رقیبت را به یک ریسمان بلند معنوی وصل کنی. این که نشد که همه بیان به ریسمان من وصل بشین، این تشتت اضافه میکنید. گفت امیرالمومنین بیاید به ریسمان الهی وصل بشین تا این تشتت از بین بره. شما مطمئن باشید فقط تشتت اضافه میکنید. اگه بناز همه بیان به ریسمان شما، خب شما خودت احدی از آهادی، فردی از افرادی، خودت یعنی جنست کسرت هست. خب تو نخی اونا میگه بیان به ریسمان ما. شما ای کاش من میشد اینا درست عمیق هم برای خودم هم برای شما بگم که ریشه تشتت را این بدونید که نمیبینید که طرف مقابل شما فکر دارید. شما ببین فکر داره، حرف داره، حرفشو گوش بده، احترام بگذار. اگه میخوای تشتت برد، خودت و اون را یواش یواش آروم آروم دوتای دونه به مقصد اصلی که قرآن است نزدیک کن. اما این که نشد که همین که شما نمیبینی اندیشه رقیبت را، تو نه خودت به وحدت میتونی برسونی نه اون. یکی از خوبی های این جامعه، به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن، یکی از خوبی های این مدرنیته این است که صوفی کشی یا عارف کشی دیگه خیلی دور نداره. آقا یه سه عجیبی بود آقا، آن یه فضایی بودست که هر کس که مثل ما فکر نمی کردست باید بکشی. یکی از این رفقای ما، یکی از این شهرستانه بود، گفت اومدن به بنده خودم، گفت خودم گوش دادم، گفت اومدن گفتن که حاج آقا فلانی اینجور میگه اینجور میکنه. گفتن کشتیش؟ کن ازن جا خورده بود. خب ای که نمیخسته ده تموم شد کشتی، یعنی ازن چرا نکشتی شما بده خبر به ما بده. میگم باری حالا نیست، ولی یکی شهرست داره توی فضای عجیبی خارج از استان ماست. خب این که نشد کار، نه دیگه، حالا این خبرها نیست دیگه، الحمدلله که نیست، که طرف بتونید حرفشو بزنه و شما بتونی فضایی درست کنی که جواب بدی، انشاءالله یه نور جامعی پیدا بشه، مردم به وحدت اصلی بس بشن. و زاغلی حالا خسته دون کردم دیگه، نمیدونم حالا ما دلمون میخواد که جملات حضرت رو یه مقداری تلاش کنیم بفهمیم. به هر صورت میفرماد که تشتت العقل، رو این جمله حفظ کنید خودتون. پس سه گذاشتن بر تشتت امر کار منطقی نیست. قبول شد این حرف من؟ بنا نیست که این همه آراء متکثر تو جامعه باشه. ولی حالا هم که هست، یقیده که نمیشه پاره کنی، ببین فکر کن، عاقلانه فکر کن، مادرانه دل بسوزون، عالمانه برنامه بریز انشاءالله حل بشه. نسألو که وند او چه یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارا به حقیقت اهل البيت، به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست. الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. پروردگارا مقام معظم رهبری در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدا. خدایا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد.